أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواح الأفداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی ختم فرمایید. علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان عزیزشون شهدای گرانقدر شهید عزیزی که محفل به نام و یادشون منور هست شهید امیر فلاح نژاد و همچنین روح بانی محفل مرحومین از خانواده محترم یادگار انشاءالله همشون امشب بهره‌مند از سفره کرامت و مغفرت ابا عبدالله حسین علیه السلام باشن باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و من اقتصر على قدره كان ابقى له. هر کس به مقدار و حد و اندازه خود اکتفا کند و بسند کند قدر و منزلتش پایدار میماند. این هم از اون مطالب بسیار حیات بخش و کلیدی است که امیرالمومنین علیه السلام در نامه 31 بهش اشاره می‌فرمایند که کسی اگر به حد و اندازه خودش اکتفا کرد قدر و منزلتش پا بر جا می‌ماند. منظور از این مطلب چیست؟ هدف از این بحث و ثمره این بحث بذارید همین اول بهش اشاره کنم که بعد راحت‌تر تحلیل کنیم این مطلب رو. گاهی آدم توی زندگیش به پوچی میرسه. به بی‌هویتی میرسه. برای هیچی دیگه فلسفه قائل نیست، پشت هیچ چیز حکمتی نمیبینه، حتی معتقد میشه خدایی هم دیگه نیست. به یه جایی میرسه که همه چیزو انکار میکنه. تو این حالت پوچی آدم به اون افسردگی های شدید میرسه، گاهی دست به خودکشی میزنه، گاهی رفتارهای خارج از حد و حدود انسانیت ازش سر میزنه و هر چیزی دیگری که ممکنه یه آدمی که به پوچی رسیده و هویت خودش رو دیگه نمیشناسه و درک نمیکنه ازش سر میزنه. جامعه امروز مبتلا هست به این مسئله، دنیای امروز مبتلا هست به این مسئله. این همه فرقه ها و گروه هایی که هیچ فلسفه عقلایی پشت رفتارهاشون نیست، عده‌ای رو تو دنیا دور خودشون جمع کردن تحت عناوین مختلف، رفتارهای غیر صحیح انجام میدن، بعضی هاشون خودکشی های دست جمعی میکنن، رفتارهای حیوانی از خودشون نشون میدن، خون میخورن، آدم میخورن، چیزای عجیب غریبی توی دنیا هست. بعد این امشب جلسه عجیبه، خانم‌ها صحبت نمی‌کنن، آقایون صحبت می‌کنن، نمی‌دونم چرا. آقایون چرا صحبت می‌کنن این بر پشت پرده؟ شما که انتظاماتی ساکت نمی‌کنید دوستانم، من رو منبر مجبورم بگم، اون وقت بد میشه. صلوات بفرستید. خب این حرف یه مطلب مهمه، حالا کم کم بهش میرسیم. برای اینکه به این مطلب برسیم دو تا نکته رو باید اول توجه کنیم. اصلا حد ما چیست؟ وقتی میگیم حد خودمون رو بدونیم منزلتمون پایدار میمونه. دوم، آثار منفی پا گذاشتن جایی که حد ما نیست چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ ببینید، ما یک حقیقتی داریم، یک اصلی داریم، وجود ما یک حقیقتی داره، یک اصلی داره، عالم یک حقیقت و یک اصلی داره و بقیه چیزهایی که هست غیر از اون اصل فرعیات این عالمه، اعتباراتی است که ایجاد شده در راستای اون اصل. برای اینکه به اون اصل برسیم یه چیزایی هم مقدمات ایجاد شده که به اون اصل برسیم. فهم اون اصل و اینکه این اصل با اون مقدمات و با اون فرعیات و با اون به اصطلاح طلبه ها عرضیات و اعتبارات فرق میکنه، این خیلی مهمه. تو زندگی آدم تأثیرات کلیدی میگذاره، توی نگاه آدم به زندگی و طرز برنامه ریزی آدم تأثیرات اساسی میگذاره. ما یک اصل و حقیقتی داریم رفقا که این اصل و حقیقت تعیین کننده است. این که ما نسبت خودمون رو، دقت بکنید، با اون اصل بفهمیم درست و نسبتمون رو درست برقرار بکنیم، این مسئله تعیین کننده است در سعادت ما. اونهایی که سعادتمند نمیشن، اونهایی که عاقبت به خیر نمیشن، اونهایی که گرفتار دنیا میشن، گرفتار مادیات میشن، گرفتار گناهان میشن، اینا کار وحشتناکی نمی کنن. از اصل به فرع و به اعتبارات دنیا چسبیدن، امور دنیا که همش اعتباریه چسبیدن، به جای اینکه جهتشون رو به سمت اصل عالم تنظیم بکنن به اون اعتبارات عالم اعتبار قائل شدن. حالا باز اینو باز معلوم میشه. این حرفا رو تقریبا همه هم بلدیم. اصل ما، هویت ما، ماهیت ما روح ماست که از خداست و در وجود ما آفریده شده. اصل ما باطن ماست، حقیقت ما ایناست. روح ما باطن. حقیقت عالم چیه؟ حقیقت این عالم خدا. ما بقی در این عالم همه ممکناتن. تو این عالم غیر از خدا هر چیزی هست چیزیست که خدا خلق کرده. اصل خداست، حقیقت این عالم هم خداست. کار اصلی ما پس چیه تو این دنیا؟ کار اصلی ما بندگی خداست، بندگی خداست. ما بقیه عالم پس چیه؟ اینا ارزش های اعتباری است، یعنی یه وقتای اعتبار داره یه وقتای اعتبار نداره. اگه چجوری باشه اعتبار داره، اگه چجوری نباشه اعتبار نداره. حالا اگه آدم حد و اندازه خودش رو در جسمش دید به جایی که در روحش ببینه، به جایی که حد و اندازه خودش رو در معنویات و باطن ببینه، در مادیات و ظواهر دید، چیکار میکنه؟ برای ظواهر دنیایی و این زندگی اعتبار قائل میشه و ارزش برای او میشه این اعتباریات دنیایی، از اصل فاصله میگیره، وقت اسیر میشه، وقت اسیر میشه. سادش کنیم، قدرت بدنی، قدرت بدنی چیز خوبیه. بعضیا اسیر اینن، یعنی اعتبار برای این مسئله خیلی قائلن، میرنم براش به دستم میارن، زحمت میکشن به دست میارن. همه عمرش هم وقت میگذاره برای مثلا ورزش خوبه یا بده؟ خوبه. قدرت بدنی خوبه یا بده؟ خوبه. ولی اگه کسی تمام زندگیشو گذاشت روی این، تمام برنامه های زندگی دنیا و آخرتشو بس روی این، اینقدر برای این مسئله فرعی و یک ارزش نسبتا خوبی که انسان باید حالا اونم کسب بکنه تا حدودی اندازه نیازش، رفت وقت گذاشت برای مثلا ورزش های فوق‌العاده حرفه‌ای، بعد ته این مسئله عمری رو سر این مسئله میگذاره، این اصالت داره؟ خوشحالیاش برای اینه؟ یه دفعه این سکته میزنه به خاطر پیروزی یک مثلا تیمی، از خوشحالی قش میکنه، از ناراحتی قش میکنه، تمام زندگیش تحت تاثیر مثلا این مسئله است. مگه این مسئله مهمه اینقدر؟ چرا برای بعضی اینقدر مهمه؟ برای اینکه به عرضیات و اعتبارات دنیا بیشتر از اصل ارزش قائلن، و الا آدم که نباید اینقدر اینجوری شادی کنه، مست بشه از مثلا یه پیروزی یه تیمی مثلا اینجوری. حالا اوائلش ممکنه آدم جوگیر باشه، عیبی نداره، ولی یه ذره خودشو که پیدا کرد دیگه قش کنه از اون طرف. خدا رحمتش کنه، مثلا شهید میرحسینی آدم زمان جنگ، ایشون فوتبالیست بود، توی یکی از این تیمایی از بازی میکرد، ما بچه بودیم میرفتیم به خدا بیامرز پدرمون ورزشگاه اون کلوپ پاک نژاد اونور فوتبال تماشا میکرد. بعد این وقتی گل میزد مثلا خودش میدوید یه دستی بالا میکرد و یه چیزی و یه معمولی، ولی ما خودمون رو میکشتیم که مثلا این گل زده. ولی اون نه، معمولی بود. الان یه بازیکن مثلا گل میزنه، ملق میزنه، یه کارهای عجیب غریب میکنه، شادیاشو یه جوری نشون میده. حالا نمیخوام ایراد بگیریم به اینا، میخوام بگم بعضیا مثلا میبندن رو این، این قدرت بدنی زائل میشه، اینا از بین میره. داشتنش خوبه برای اینکه انسان قدرت پیدا کنه، قوه علی خدمتک جوارحی، برای اینکه انسان در خدمت خدا باشه، خلق خدا باشه، با قدرت بدنیش به اطاعت و عبادت خدا بتونه بپردازه، نه همی که لذت ببره، کیف بکنه، جلو دیگران قیافه بگیره. این عمرشو تلف میکنه، این به پوچی میرسه. ولی اگه میره ورزش میکنه برای خدا، برای صحت بدنش، برای اینکه عبادت خدا بکنه، برای اینکه یه جاهایی هم عزت بیاره برای اسلام و مسلمین. اگه با این منظورها و با این هدفها داره یه کارایی میکنه، این میشه مقدس و ارزشمند. میره تو قصه راه اصلی. وقتی یه همچه آدمی درست رفتار میکنه، خود قدرت بدنی اصالت نداره. اگه تو قدرت بدنی نداشته باشی میری جهنم. اصل اینه تو بنده خدا باشی. حالا اگه اینم تونستی به دست بیاری، تلاش هم بکن به اندازه که نیاز داری به دست بیار. سواد چیز بدی یا خوبه؟ خیلی علم و دانش خیلی خوبه. ولی خود همین علم و دانش اصله؟ اصل برای انسان بندگی خداست. بله علم و دانش هم باید بره یاد بگیره، برای اینکه این علم و دانش انسان رو به خدا میرسونه. حالا یکی به یه شرایطی نتونست اونجوری که باید درس بخونه، نه اینکه خودش تنبلی کرده، اون یه حرف دیگه است، نتونست، میره جهنم. انقدر بی سوادا بودن بندگی خدا کردن، بعضیشون از اولیاء خدا شدن. حرف من چیه؟ حرف من این نیست که نباید دنبال سواد بریم یا دنبال ورزش بریم. اصلا منظور من این نیست. میخوام بگم که ما یک اصل و حقیقت تو عالم داریم و بقیهش ممکنات هست و مقدمات هست و چیزهاییست که و اونا اصل نیست. و یه وقت تو اونا رو اصل نگیری، یه وقت اینقدر میچسبی به این مسئله که خدا رو فراموش میکنی، مخصوصا اون جاهایی که دنبال این اعتبارات دنیا میری، به خاطر خدا نمیری دنبالش. فرق یه ورزشکاری که برای خدا ورزش میکنه با یه ورزشکاری که برای غیر خدا ورزش میکنه. ببین اینا مهمه. تو دنیا چیا مهمه؟ چیا مهمه؟ آقا قد بلند، قد کوتاه. طرف برای یه 2 سانت پاشنه کفشش قوقا به پا میکنه، این بلندتر بشه قدش. نمیدونی برای بعضیا چقدر مهمه. قد کوتاه بلند قوقا میکنه برای بعضیا. خیلی مهمه براشون. زندگیشون رو به هم میزنه. چقدر وقت میذارن سر این؟ میگه باید منطقه فلان منطقه شهر خونه بخریم. بالا نشینی خوبه، پایین شهر خوب نیست. زیبایی زشتی از مسائلیه که برای خیلی مهمه. باز نمیگم اینا مهم نیستا، میگم اینا انقدر مهم نیست. انقدر براش مهمه که مثلا سر دماغش باید بره حتما عمل کنه. دیدید که رایجه دیگه، عمل زیبایی گوش و چشم و دماغ و نمیدونم ابرو و اصل شده بعضی چیزا برای بعضیا. وقت میذارن براش خیلی. میدونی؟ میدونی اینا آدم رو در دراز مدت به پوچی میرسونه؟ چون اینا اعتبارات دنیاییست، از دست رفتنیست، بعضی یه مدتی به پوچی میرسه این آدم تو همین رفتارهای خودش، قانعش نمی کنه. دنبال مد رفتن، هر روز یه مدی، از این خسته میشه، یه مد دیگه، یه مد دیگه، یه مد دیگه، هم میره 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 میره، آخرش که چی؟ خب مؤمن یه جوری لباس میپوشه که آراسته باشه، مناسب باشه، شأن ایمانیش رو رعایت میکنه. همیشه هم بر اساس میل و امر الهی پوششش مناسب و زیبا و مرتب و تمیز و خوبه، همونه که دستور دادن. بگه زیاده اینو اصل قرار بده، میفته تو بازی. امروز این مود، اون چاک، اون بند، اون نخ، باز بسته، کوتاه بلند، بابا بله میکن. اصلا میدونی نظام غرب دنبال همینه که اعتبارات دنیا رو برای انسانها اصل قرار بده و اصل رو از چشم اونها بیاندازه که اون روح و معنویت و اینا رو انسان رو بندازه تو چرخه باطل اعتبارات دنیایی که زائل شدنیه. هر روزم یه مدی یه تیپی که تنوعش رو زیاد میکنه، انسان توی سنین آخر دیگه به پوچی میرسه، یه عمرش از دست رفته دیگه نمیتونه کاری بکنه. خب که چال چی شد؟ مثلا ما الان 30 سال داریم مد میزنیم، فقط گرفتار عوارض و آلودگی ها شده. شما خیلی چیزایی دیگه توی زن، آقا کنکور برای کنکور بعضی آقا اگه کنکور شما مثلا رتبه نگیری رد بشی میری جهنم، میگه آقا من مگه باید بهشت و جهنم میرم کن؟ خب همین اشتباهات همینه دیگه، اشتباهات همینه، تو اصل و فرعت توی زندگی جا به جا شده. پس برای چی میری دانشگاه؟ برای چی میخوایی بری؟ برای غیر خدا؟ برای غیر امام زمان؟ برای غیر کمک کردن به دین خدا؟ برای چی میخوایی بری؟ اگه تو برای اینا نمیری برای چی میری پس؟ آقا میریم اونجا مدرک بگیریم، پس وردو تو آب نونی زندگی فن. دنبال رزق و روزی هستی؟ بعدم اگه دنبال، نه فقط بعدش اینه که تو رزق و روزی تو مدرک میبینی، رازق تو خدا نمیدونی، تو مؤمن نیستی، فقط ایرادش همینه. خیلی اصل قرار این کنکور رد میشه، بچه که میگه من اگه مثلا رد بشم من دیگه تو خونه رام نمیدن، تا مدت ها پدر مادر سرزنش میکنن. آقا چرا خدامون شده بعضی چیزا؟ ماشین و خونه و موبایل و امکانات و رزق و روزی و آبرو و اینا، اینا وقتی شد دنیا و اعتبارات دنیایی شد اصل، اون روح، اون باطنه، اون حقیقته، اون خدا، اون نشد اصل، اون وقت برای اینا وقت میذاریم، برای اینا سرمایه گذاری میکنیم، در این جهت حرکت میکنیم، اخلاقمونم طبق این قاعده تنظیم میکنیم، میگیم دو هزق روزی نه بابا اینا چه حرفیه، باید بچسبی، زرنگ باش، تو نبری دیگران میبرن، تو نخوری بقیه میخورن، حلال حرام چیه؟ خب احساس مالکیت پیدا میکنه، بر همه چیز میخواد حکومت کنه این آدم، این دیگه عبد خدا نیست. اتفاق اصلی عبودیت خداست، این اتفاق نمیفته اینجا. من اقتصر علی قدرهی کان ابقاله، هر کس قدر خود و اندازه خودش رو بمونه بدونه منزلتش پایدارتر میمونه. آقا زن و مرد دقت کنید یه چیز جالب، بعضی ها دیدی اسیر جنسیتشون میشن، اسیر جنسیتشون میشن، یا از جنسیت خودش متنفره، میگه من از این که زن هستم بدم میاد، میخواستم مرد باشم. مرده میگه من دوست نداشتم مرد باشم، میخواستم زن باشم. یا اینجوریه؟ هستا اینا الان زیاده. یا از اون ور میباله به جنسیت خودش بیش از حد، یه نظام فکری درست میکنه به نام فمینیست. یا میگه توی خانواده میگن چه زن سالاری، توی جامعه زن سالاری، یا نه مرد سالاری، یا نه فرزند سالاری. یه تفکراتی از کجا تولید میشه؟ اینکه انسان سر جنسیت گیر افتاده. جنسیت مهمه، زن بودن یا مرد بودن مهمه، انسان بودن مهمه. خدا روح رو که میخواسته بدمه در وجود انسان، یه روح زنانه که ندمیده در زنها، یه روح مردانه در مردها، روح خودش رو دمیده در انسان. بذار من یه مثال بزنم برای اینکه روشن بشه. یه عروسک مرد، یه عروسک بادکنکی زن، قیافه مرد قیافه زن. هوا رو میدمن در این دوتا بادکنک بزرگ میشه، یکی شکل مرد یکی شکل زنه. فرمول هوا فرق کرده؟ این زن میتونه به جایی برسه که تمام آفرینش و خلقت پای او سجده کنن؟ نه فاطمه زهرا علیها السلام که اسمت الله الکبراست، بلکه زنان دیگری در تاریخ که قرآن اسم اینا رو میاره زن بودن، اما برتر از خیلی از مردای عالم بودن. این همون روحه. و مردانی که به قله های ایمان و کمال رسیدن. پس انسان چه مرد چه زن، اسیر زنیت، زن بودن و مرد بودن شدن آفت داره. خدا رو شکر خدا تو رو انسان آفریده. یه نکته از این ظریف‌تر، حتی ازدواج، ازدواج چقدر مهمه آقا، ازدواج چقدر همه میگن ازدواج، ازدواج که پیامبر فرمودن سنت من اگه کسی ازدواج نکنه از سنت من اعراض کرده و چه و نصف دینش بعد کامل بشه با ازدواج، چه همه اینا میدونی، ولی ازدواج میدونی جز اعتبارات این دنیاست. ازدواج خوبه ها، با ازدواج شما میتونی خودتو به تکامل برسونی، یکی از مقدمات تکامل انسان و عبودیت انسانه. آقا اصل این ازدواج برای تکامل انسان نه، این هم از اعتبارات دنیاییه. یعنی اگه کسی نتونست ازدواج کنه به دلایلی، سهلنگاری یا اقتضای شرایط، تقصیر خودش نبوده، خودش کوتاهی نکرده، بل اجبار یه فضایی شده نتونسته ازدواج بکنه، این آدم محکوم به اعدامه، جهنم میره، نمیتونه بندگی خدا بکنه، عاقبت به خیر بشه، یه فسقی از کمالو از دست داده که دیگه بعد نمیتونه بهش برسه. نه، اصل بندگی خداست. حد خودتو بدون، حد تو بندگی خداست، بقیه چیزا اسباب و وسائلی است که تو با اونها باید بندگی خدا کنی. حالا یه جایی یه اسباب و وسائلی به دلایلی نرسید بهت، چرا افسرده میشی؟ بیا آقا ما دیگه ازدواج که نتونستیم بکنیم، بدبخت عالمیم. نه، بعضی ها آرمان ها و شخصیت خودشون رو و هویت خودشون رو در همسرشون جستجو میکنن، میگن حتما همسر من باید این چنین باشد، اگر همسر من این چنین نباشد من دیگه ساقطم از معنویت و از هستی و از زندگی. درسته این؟ درسته اگه انسان همسر موافق پیدا بکنه، همسر مؤمن و مکمل خودش پیدا بکنه، کف خودش رو پیدا بکنه، خیلی برکات نصیبش میشه. اما اگر به دلایلی، مخصوصا وقتی خودش مقصر نبوده توی ماجرا، وظیفه‌شو انجام داده، کارشو کرده، الان یه همسر ناموافق گیرش اومده، این محکوم به جهنمه، محکوم به اینه که این دیگه نابود باشه. آقا خودتو ول کن دیگه، تو که از آقا سرت گذشته، تو که دیگه عاقبت به خیر نمیشی، برو بقیه بقیه. اینجوری باید باشه؟ اینجوریه؟ نه، در همون حالی که این اسباب براش فراهم نشده، او میتونه بهترین بنده خدا باشه با عمل به تکلیفش. وقت شما میدونید آدم ها وقتی حد خودشون رو تو این چیزا تعریف میکنن، توی مادیات دنیا و پول و امکانات و موقعیت و منصب، و میگه نگاه کن هم دورای من همه به یه جای رسیدن، من بدبخت، احساس حقارت. عزیز من این چه حرفیه تو داری میزنی؟ حد تو بندگی خداست، اگه بندگی خدا بکنی از همه سری. چرا حد خودتو تو این امور تعریف کردی و زود خودتو ساقط میکنی از هستی و اعتبار؟ آقا کنکور نشد، من بنده خدا هم دستم میذارم سر زانون بلند میشم میرم یه شغلی یه زندگی درست میکنم. مگه دنیا رو خلاصه کردن اینجا؟ مگه دنیا، مگه علم رو خلاصه کردن تو دانشگاه؟ برو مطالعه کن، برو دانش خودتو ببر بالا. آقا شما این اعتبارات رو کلن داری زیرا بهشون میزنی؟ نه. شما کلن مدرک رو قبول نداری؟ نه. من مدرک رو قبول دارم، منتها مدرک بشه اصل قبول ندارم. این که اگه مدرک نشد احساس خسران بکنیم اینو قبول ندارم. اینی که اگه حالا ازدواج دیر شده یا نتونستی ازدواج بکنی یا مثلا مشکلات دیگری توی زندگی برات به وجود اومده خودت رو تموم شده بدونی و احساس خسران بکنی، اینو موافق نیستم. چون اصل در وجود انسان بندگی خداست. اگه خدا رو بندگی بکنی هیچ وقت کم نمیاری. همه این مشکلاتی هم که برات به وجود میاد اینها رو اسباب ارتقاء خودت قرار میدی، میری بالا، از همین پله ها میری بالا. خیلی بد شده، خیلی وضعیت ما بد شده، وضعیت ما مؤمنین. حالا بقیه مردم که دیگه متاسفانه اسیر تبلیغات تفکرات غربی شدن که توی جامعه ما الا ماشاءالله زیاده. مردم زود ناامید میشن، زود به هم میپاشن، زود خانواده ها متلاشی میشه. چرا؟ برای اینکه حد و مرزهای خودمون رو غلط تعریف کردیم، در اعتبارات دنیایی کوچولو کوچولو بستیم تا به بنبست به مشکل میخوریم، معادلاتمون به هم میریزه. آقا چطور حضرت عیسی مسیح ازدواج نکرد؟ نبی خداست، پیغمبر خداست، اولوالعزمم هست. اگر ازدواج اصل بود چجوری پیغمبر خدا با نداشتن یک اصل شده پیغمبر اولوالعزم؟ اصل ایمانه، اصل عمل صالحه. حالا یه وقتی اجباراً یه اتفاق افتاده، شما از بعض از این اعتبارات دنیا محروم موندی. چطور مریم صدیق سلام الله علیها ایشون ازدواج نکرد؟ جزء زنان برتر عالم، خدا در قرآن سوره براش آورده. حضرت معصومه علیها السلام ازدواج نکرد. آقا من باز تاکید میکنم، نرن که یه عده بگن آقا فلانی گفت ازدواج مهم نیست، نرید ازدواج کنید، جوونا ازدواج نکنن، مشکلی نداره، این اصلا اهمیتی نداره. من اینا رو نگفتم. من اتفاقا میگم ازدواج خیلی مهمه. حرف من اصلا یه چیز دیگه است. اصل و فرع رو بشناسیم. افسرده میشی، ناراحت میشی، شکست میخوری به خاطر این که جای اصل و فرع رو در زندگیت عوض کردی، روحیت رو زود میبازی. اصل بندگی خداست. آسیه همسر فرعون بود، کفوش بود فرعون. به کجا رسید؟ خدا اسمش رو آورد توی قرآن، داستانش توی قرآن نقل کرد، داستانش رو توی قرآن نقل کرد، اسمش رو نیاورد، تحت عنوان امرأت فرعون آورد. اون یکی زن پیغمبر خدا بود، همسر لوط، جز عذابکارها عذاب شد. اینا همسر موافق بود؟ اینا اصل نیست، خیلی مهمه ها، ولی اصل نیست. یعنی انقدر مهم نیست که تو به خاطرش خودت رو نابود شده فرض میکنی. مقاومت کن، وایسا، راه داره، درست میشه. پیامبر ما امی بود. امی یعنی چی؟ یعنی خوندن نوشتن بلد نبود. جبرئیل آمد عرض کرد که بخوان اقرا، فرمود که من خوندن بلد نیستم. یه پیامبری که عرض به حضور شما امی بوده، این پیامبر همه عالم رو گرفته، برای چی خدای همچین چیزی رو حجت قرار میده برای انسانها؟ بعد همین پیامبر چقدر توصیه به علم میکنه، خودش هم اعلم انسانهای عالمه، پیش هیچ کی درس نخونده، خدا بهش درس داده، سوادش از خدا داره. کربلای کاظم ساروقی بی سواد چجوری حافظ کل قرآن شد؟ آقا این همه سند تو عالم هست. وقتی اینقدر شما نمونه پیدا میکنی که موفقم شدن با نداشتن بعضی از این اعتبارات دنیایی، معلوم میشه اینا اصل نیست. افسرده نشو، با نداشتن خیلی از این اعتبارات دنیایی تو میتونی به قله های پیشرفتم برسی، چون اصل این نیست. اصل بندگی خداست و اصل خداست و خدا پایداره و هر چیزی که به خدا وصل بشه پایداره و هر چیزی که به خدا وصل نشه ناپایداره. با نداشتن هیچی به خدا وصل بشی همه چی به دست میاری، با داشتن همه چی از خدا ببری نابود میشی. این اصله. لذا گاهی وقتا مثلا بعضی عزیزان میان میگن مثلا سر، باور کنید الان این گرفتاری های امروز جامعه است، سر قیافش ظاهرش، میگه من ظاهرم خوب نیست، از ظاهر خودش خوشش نمیاد، گرفتاره. آقا قد بلند مهم نیست، روح بلند مهمه. میدونی؟ روح بلند مهمه. صورت زیبا مهم نیست، انقدر مهم نیست، سیرت زیبا مهمه. اصل رو بچسب، داغون میشی بخوای به این چیزا فکر کنی. اصل رو بچسب. حد خودت رو در کجا تعریف کردی؟ اینا رو روش فکر کنید. تو ازدواجش مثلا میگه که آقا من اگه این مورد نشه من دیگه من میمیرم، من فلان میشه. به خدا نمیمیری. حد خودت چرا تو آدم ها تعریف کردی؟ درسته حالا مثلا یه ویژگی های در یک آدم ها میبینی، آدم هایی میبینی مثلا میگه این خیلی خوبه، تلاشم بکن. حالا اگه بهش نرسیدی، حد تو که این نیست که در این اعتبارات دنیا خودتو خفه کنی. خدا رو به پا، خدا همیشه دستش بالای دستاش، از این بهتره به تو میرسونه، میتونه برسونه. با خدا ببن، اصل اونه. وقتی اصل و کسای دیگه و چیزای دیگه بسی و اعتبارات دنیا، با اونا میبندی، زد و بندای زیادی میکنی، عمرت هم میذاری، وقتت هم میذاری، اعتبارت هم میذاری، آخرش هم چیزی به دست نمیاری، قافیه هم میبازی، افسرده میشی. اینا قانونه. خب یه بنده خدا اومده بود من گفتم حاج آقا من این کتابا رو میخونن، حاج آقا من نیمه گم شده خودم رو نتونستم پیدا کنم، چیکار کنم حالا؟ بعضیا می نویسن بقیه هم باور میکنن، فکر میکنن نیمه گم شده شون مثلا همسرشونه. بابا ول کن، این حرفا یعنی چی؟ نیمه گم شده تو اون خود الهی توه، خود الهی تو که زیر خود شیطانی و نفسانی گمش کردی، اونو اگه پیدا بکنیم اون نیمه گم شده تو پیدا کردی و اون اصل وجود خودته و اون آرامش مطلقه، که اگه اونو پیدا بکنی آسیه باشی کنار فرعون، یا پیغمبر خدا باشی کنار یه همسر ناخلف، تو داری همینجوری میری بالا. آرامی. رسیدن به این مقامات البته با حرف زدن نیست، آدم باید حتما معرفتشو پیدا بکنه. یه نکته دیگه بگم، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. آدمی که بیرون از حد و مرز خودش زندگی داره میکنه، بیرون از حد بندگی خدا داره زندگی میکنه، این آدم نگاهش به زندگی عوض میشه، برنامه ریزی ها و معیارهاش هم عوض میشه. چون به دنیا نگاه میکنه و معیارهاش دنیایی میشه، معیارش میشه پول و مد و زیبایی و موقعیت اجتماعی و مقام و مدرک و همه اینا، ارزش رو فقط توی اینا میدونه. به آدمهایی که اینا رو نداشته باشن اعتنایی نمیکنه. جاهایی که خبری نباشه نمیره، هر جا میره باید یه خبری باشه، یه چیزی بهش بماسه. حتی تو روزه میره باید یه چیزی گیرش بیاد، یه جا میره حتما باید یه اسمی، رسمی، عنوانی، یه چیزی. هیچ جا بی حساب کتاب نمیره، برای خدا نمیره، همه جا باید یه چیزی بهش بماسه که بره. با کیا دوست میشه؟ با کسایی که قدرت و موقعیتی دارن، نه با بندگان خوب خدا، نه با آدمهای مخلص. رفیقاشو نگاه بکنی، همش رفیقایی هن که از کنارشون یه چیزی بکنه. وقتی منطقش شد اینجوری، اینجوری زندگی میکنه. وقت آدم اینجوری که شد، به جای اینکه بندگی کنه، اشتباه رفته دیگه آدرسو، قرار بود بنده خدا بشه، حد خودشو نفهمید گم کرد، این دفعه میخواد خدایی بکنه، خدایی میکنه. یه همچین آدمی، دقت کن، یه همچین آدمی چه اتفاقی براش میفته؟ طغیان میکنه، دنبال مالکیت و حکومت بر همه کس و همه چیزه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. این آدم چون نگاهش عوض شده، معیارش عوض شده، دنبال سرکشی و طغیان و مالکیت بر همه چیز و همه کسه. بچه میخواد تربیت کنه، با حس مالکیت تربیت میکنه. این آدم اینجوری ها که حد خودشو گم کرده، میخواد بچهشو تربیت کنه، انگار داره مثلا اسب برای سیرک تربیت میکنه. فکر میکنه مثلا یه غلام زیر دستشه، اونم مولاشه، مثلا اربابشه، اینجوری بچه تربیت میکنه. مرد باشه با همسرش توی خانواده جوری رفتار میکنه انگار کنیز آورده. زن باشه به این پستی رسیده باشه یه جوری رفتار میکنه انگار مثلا با غلام خودش، با همسرش مثلا اینجوری، با نوکر خودش داره حرف میزنه. بچه باشه، جوون باشه، دختر پسر باشه، اگر به چنین سقوطی رسیده باشه، با پدر مادر خودش یه جوری حرف میزنه که دور از شأن انسانیته. چرا؟ چون حد خودشو نفهمیده. بچه حد خودتو نفهمیدی تو. آقا حد خودتو نفهمیدی. خانم حد خودتو نفهمیدی. مگه هر جایی میشه هر حرفی زد؟ الان حد تو نبود تو این جلسه، واسه چی حرف زدی؟ منزلتت متزلزل شد. میخوای منزلتت پایدار باشه، جایگاهت، عزتت، آبرود، هر جایی که نوبتت مال تو به درد میخوره حرف بزن. خودتو نخود همه هاشی نکن. حد خودتو بدون. تو بنده خدایی، نه رب و ارباب دیگران. و وقتی کسی به بندگی خدا رسید، حد خودش رو فهمید، اولین چیزی که تلعلق میکنه در وجودش تواضعه. به امام جواد علیه السلام گفتن آقا شما آخرین لحظات پدرتون امام رضا علیه السلام کنار بابا بودید، امامت به شما منتقل شد بعد از شهادت امام رضا علیه السلام. چطوری فهمیدید امامت به شما منتقل شد؟ خیلی نکته مهمه، خیلی مهمه ها. چجوری فهمیدید که امامت به شما منتقل شد؟ حضرت جواد علیه السلام فرمود که در اون لحظه من یک احساس فروتنی و تواضع شدیدی نسبت به خدا به هم دست داد. از این حال امامت به من منتقل شد. یک احساس فروتنی و شدت بندگی با کمال امامت. ببینید عجیبه، چیز عظیمی مثل امامت با تواضع در مقابل خدا منتقل میشه، یعنی بندگی، روح بندگی. آدم خودشو بنده بدونه خیلی چیزا عوض میشه. حالا اینجا بحث خانواده خیلی جا پیدا میکنه، بحث اجتماعی جا پیدا میکنه. یکی دوتا نکتهشو بگم و دیگه جمع کنم بحث. توی حقوق اسلامی و اخلاق اسلامی خیلی از این مباحث اومده دیگه، ما بریم مطالعه بکنیم بهش میرسیم. مرد به زن یا زن به مرد امر بکنه که مثلا برای من آب بیار یا غذا بیار، حق نداره. امر بکنه از سر تکبر، فکر کنه مالکه، حق نداره. میخواد اقتدار خودش رو حفظ بکنه، به اون اقتدارم نمیرسه، محبتش هم از دل خانوادش میره. حالا یه وقتی با هم صمیمی ان مرد و زن، با هم حرف میزنن، آب بیار غذا بیار، اینا صمیمی ان، تو صمیمیت زندگیشون دارن حرف میزنن، عیبی نداره. ولی یه وقت مرد متکبرانه با زنش حرف میزنه و امر میکنه و زن متکبرانه حرف میزنه، فکر میکنه این تکلیفشه، وظیفه‌شه براش این کارا رو بکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد این منزلتش از بین میره، جایگاهش از بین میره، خار میشه. خواهش کنه، دوستانه بگه، صمیمانه بگه، اینجوری بگه. ببین اینا رو اولیاء خدا بلد بودن، حالا ما بلد نیستیم، باید یاد بگیریم. ببین مثلا آیت الله بهجت پسرشون میگفتن که پدر ما هر وقت مثلا یه کاری داشت، یه چیزی رو یا نصیحتی میخواست ما بکنه یا مثلا یه چیزی میخواست، یه چیزی تعریف میکرد، مثلا ما از تو حرفشون تعریف میکرد، باید میفهمیدیم که مثلا ایشون آب میخواد. مستقیم دستور نمیداد. یا امام رضوان الله علیه همینجوری بود. حالا من اینجوری نیستم، اما شما هم نیستید، چون میدونم هممون نیستیم، راحت دارم میگم. میگم اونا اینجوری بودن، ان شاءالله ما هم بشیم اینجوری. میگه امام اینجوری بود، مثلا خانمش هر وقت از در میومد، تو در اتاقو نمیبست، امام پا میشد میرفت درو میبست. گفتن آقا بهشون بگید درو ببند بیا تو، نمیگفت. وقتی آدم خیلی بنده خدا بشه اینجوری میشه، وقت چیزای دیگه هم درست میشه ها، میدونی همچین شرایطی چیزای دیگه هم درست میشه، اخلاقای دیگه و جوای دیگه و شرایط دیگه و اینا هم درست میشه. اینجوری بودن. خب محی الدین عربی که معروفه میگه از استادم سوال کردم آقا شما خیلی کرامت و اینا داری، ولی کسی نمیدونه کرامت و مثلا این چیزا رو ازت، شاگردات کراماتشون بیشتر از تو مشخصه، یعنی شاگردات معروف شدن که کشف کرامت دارن، شما اصلا کشف کرامتی نداری، چجوریه؟ بعدشون یه کلمه جواب میده، میگه من میخوام عبد باشم، اونا میخوان رب باشن. گرفتی حرفو؟ نگرفتی. ما میام میگیم ما نوکر امام حسینیم، ما نوکر اهل بیتیم، بعد رفتارون به نوکر نمیخوره، به کسایی که میخوان آقایی کنن میخوره. رفتارون به اربابا میخوره، به نوکرا نمیخوره. زود میرنجیم، ناراحت میشیم، بعدمون میاد قهر میکنیم. با تو مگه نوکر نیستی؟ چجور نوکری هستی که تو برای مجلس مثلا پاکت های میلیونی میخوای، چون نوکری بعضی اینجوری هم دیگه، یا منبرش یا مدهش میبینیم مثلا میگه ما نوکر اهل بیتیم، سرود هم میخونه، نوه هم میخونه، بعد نهارش اگه عوض بشه دعوا میکنه، میوش دیر بشه، چایش فلان باشه، جا شکم مثلا ناجور باشه، قهر میکنه. تو چجور نوکری هست؟ میگه خود شأن نوکر امام حسین راحت نکرد. ای شأن نوکر امام حسین تو چی داری میگی؟ قاطی کردی اصلا. این که نوکری نیست که. اون باید احترام تو رو نگه داره. تو اگه احترام تو کسی نگه نداشت که نبایستی بری قلدری بکنی که آقا نوکر اهل بیت تو محل نذاشتن. نوکر اهل بیت اخلاق نوکری باید داشته باشه. مردم من و شما رو میبینن، اگه نوکر اهل بیتیم باید احساس خوبی نسبت به اهل بیت پیدا کنن، نه منزجر بشن. یه نکته‌ام برای این قصه بگم و روزمون رو بخونم. عزیزان رفقا، سر این حالا چون من امشب قرار بود یه بحث دیگه ای بگم، اون بحثم عوض شد، سفارش کنم به دوستان عزیز که همت کنید این کاری رو که با زحمت فوق‌العاده بچه های مدرسه سینمایی عمار کار کردن، زحمت کشیدن، کار بچه مسجدیاست، کار بچه های هیئتیه، تو عرصه هنر متعهد، اینو حمایت کنید. این فیلم منطقه پرواز ممنوع که کار کردن الان تو سینما داره اکران میشه، این مجاهدت برای شماست که هزینه کنید برید این فیلمو ببینید. یه فیلم فوق‌العاده جذاب برای نوجوانها، فیلم سینمایی برای نوجوانها ما نداشتیم به این شکل که موضوعش نوجوانانه باشه، موضوعش شهید مدافع حرم باشه، رفتار یه پدر شهید با فرزندش. نکته خیلی مهمش اینه توی این دورانی که به شدت ناامیدی رو به جامعه دارن تزریق میکنن، این فیلم فوق العاده امید رو تزریق میکنه به مخاطبینش. همون فرمایش حضرت آقا، یه کاریست انجام شده، اگر حمایت نشه توسط ما، من به نظرم عقوبت داره برای ما، عقوبت داره. یه نعمتی است تو این وانفسا و این جامعه هنری، بچه‌ها قد علم کردن، یه کاری رو دارن انجام میدن و حمایت چند باید توسط من و شما باشه. نکته دیگه که میخوام بگم اینه که دنبال هی قیمت ارزون و نصف بهای مثلا بلیتش نباشید. معمولا اینطور فیلمایی که میاد توی مثلا گیشه فروش جدی نمیکنه، میره تو حاشیه. شما برای خاطر خدا برو همون قیمتشو بپرداز، با خانوادت برو بشین این فیلمو ببین، قصد قربت کن، وقت ببین همین مسئله چه برکاتی در زندگی تو میذاره. همون بلیت قیمت اصلیشو برو بخر و بشین تماشا کن. واقعا حمایت کنیم. اینور آقا داره خلاصه ناله میزنه سر بحث هنر و دنبال هنر متعهد، این طرف یه بچه هایی با مشقت و سختی کارشون به اوج رسیده، به قدرت رسیده، کارشون افتاده توی رقابت با فیلم های خارجی، اینقدر زحمت کشیدن اومدن بالا، باید حمایت بشن. اگر ماها حمایت نکنیم، کسی دیگری از این بدنه دولت و از این بدنه اجتماعی حمایت نمیکنه. باید این فیلم ها فروش داشته باشه، باید مخاطب داشته باشه. این هم کار شما هست، وظیفه منه بگم، وظیفه شما هم هست. آدم جمع کنید، حداقلش اینه خانوادگی برید. این یه نکته. نکته بعد درباره این حوادث اخیر که نمیخوام مفصل واردش بشم، یه نکته ای رو فقط میخوام بگم. یه فصل جدیدی از نفاق در کشور آغاز شده که تحلیلش برای حزب اللهی ها هم سخت شده. من متاسفم که این حرفا رو بخوام رو منبر بزنم. بچه حزب اللهی و مذهبی اگر بیاد این قلت بزنه به مقام معظم رهبری و ولی فقیه و ایراد بگیره که چرا مثلا مقام معظم رهبری چنین کاری کرد، این معلوم میشه نه مبانیه اعتقادیش نسبت به ولایت فقیه درسته، نه تاریخ میخونه و قدرت تطبیق تاریخ داره، و نه متاسفانه تقوا داره. تو این جمع که میتونیم حرف بزنیم، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگه تقوا داشته باشید خدا قدرت تشخیص بهتون میده خوب از بد میفهمید. یه نوری داره تقوای عملی و فعلی که قدرت تشخیص به شما میده. این یکی. اگه اهل تقوا باشیم توی گیروگورهای اجتماعی قدرت تشخیص پیدا میکنیم. همین گناه ها و معصیت هایی که میکنیم باعث میشه که چشم ما کور بشه، بصیرتش حقایق رو نبینیم. این حرف من که نیست، حرف قرآن است و روایات. یه وقت میبینی یه آدم بی سواد اهل تحلیل مسائل سیاسی درست میفهمه حق از باطل تشخیص میده، تو که ادعات میشه مثلا سوادی هم داری غلط میفهمی. تاریخ صدر اسلام، تاریخ زندگی ائمه، تاریخ 100 ساله ایران رو اگه کسی حداقل تو امهات و مهماتش مطالعه نکنه، توی تحلیل مسائل سیاسی دچار انحراف میشه. در زمان خلیفه سوم عثمان، وضعیت حکومت عثمان به نحوی شده بود که حتی معاویه که منصوب خودش بود علیه عثمان شده بود. حتی کارگزاران حکومت عثمان علیه عثمان شده بودن. مردم به عثمان فحش می دادن. همه جریانات اجتماعی اون موقع و قبائل و اینا علیه عثمان شده بودن. عجیب شرایطی شده بود، همه علیه عثمان شده بودن، همه جمع شده بودن این ساقط بشه، این برکنار بشه یا بکشنش، که آخرش هم کشتن. فقط یک نفر دفاع میکرد، اونم امیرالمومنین علیه السلام بود. بدید نهج البلاغه رو بخونید. یه نفر دفاع میکرد از عثمان. چرا؟ عملکرد عثمان قابل دفاع بود؟ شخصیت عثمان قابل دفاع بود؟ ارکان حکومت اسلامی قابل دفاع بود؟ اینقدر امیرالمومنین علیه السلام از خلیفه حمایت کرد و دفاع کرد که خود حضرت و نهج البلاغه میفرماید که من گاهی احساس میکنم گناه کردم اینقدر دفاع کردم از او. یعنی میخواد شدت دفاع خودشو برسونه، نه اینکه گناه کرده واقعا. خب بصیرت چجوری میخواین شما به دست بیاری؟ ولایت فقیهی که استمرار ولایت الله، ولایت رسول الله، ولایت ولی الله در دوران غیبت جانشین امام معصومه، شما بهش انقلت میزنی، چی فهمیدی از مسئله ولایت فقیه؟ وقتی شما به ولایت فقیه میرسی نمیتونی تحلیل کنی، تحلیل خودتو عوض کن، به تحلیل رهبری ایراد نگیر. تو نمیفهمی، نگه اون نمیفهمه. اینا مسائلی است که ما باید بهش بپردازیم. دوستان عزیز، خطر، خطر از این فتنه هایی که دیدید سخت‌ترش هم در راهه. خب یه زمانی برسه شاید از بزرگان حوزه بعضی در مقابل رهبری حرف بزنن، اون وقت خیلی پیچیده میشه ها. اگه اعتقادات نسبت به ولایت فقیه رو محکم نکرده باشی میبری ریا، اگه تاریخ نخونده باشی نمیتونی هضم کنی مسائلو، اگه تقوات رو تو این روزای آخر زمانی نزدیک ظهور بیشتر نکنی گناهان چشم نور چشمتو کور میکنه ها. اینا مسائل مهمه. همین اتفاقات قرآن میفرماید و تلک الایام نداولها بین الناس، اینا همیشه ما داشتیم این حوادث رو تکرار میکردیم بین مردم در طول تاریخ. فاعتبروا یا اولی الابصار، این سه تا مسئله ای که گفتم یعنی تقوای فعلی و عملی، دوم تاریخ رو بخونید، این سه تا بخش تاریخ صدر اسلام، تاریخ ائمه معصومین، تاریخ 100 ساله ایران، مهماتش رو برید پیدا کنید بخونید. و مسئله بعدی تبعیت و اطاعت از ولایت. سخنرانی های مقام معظم رهبری رو یه دونش فوت بشه ازت گوش ندی و روش فکر نکنی و تحلیلش رو دنبالش نری و نپرسی، انتظار نداشته باش قدم های بعدی بفهمی که چی به چیه. تمام بچه مذهبی ها و حزب الله یا متدینین باید صحبت های مقام معظم رو دونه دونه گوش بدن. یه دونه ازت فوت شد مراجعه کن گوش بده. بعد اگه گوش نمیدی ادعای ولایتی بودن هم نکن. جایشو نمیفهمی نمیری بپرسی ادعای ولایتی بودنم نکن. فتنه های بعدی تو جماعت حزب اللهیا و هیئتیا و متدینین و انقلابیاست که کم بیارن از ولایت بکشن کنار. مال شما هاست، مال بزرگان حوزه است. این غربال در حال حرکت و داره سره رو از ناسره جدا میکنه و طبق روایت لیمیز الله الخبیث من الطیب در دوران آخر الزمان خبیث از طیب داره جدا میکنه. حرف زیاده. نکته سفارشی راهپیمایی دوشنبه، ما دیگه به خاطر این ایام اینجوری شده منبرمون. دوشنبه راهپیمایی گذاشتن برای دفاع از حریم امنیت و اقتدار کشور علیه اختشاشگرها و فتنه‌گرها. یعنی عرض بنده اینه دوستان عزیز، برادر و خواهر، شما دیگه تو هیئت نشستید پای منبر روزه بزرگ شدید، حرام کسی تو خونش بمونه بدون عذر، بدون عذر شرعی حرام کسی بخواد تو خونه بمونه. هر کاری داری باید بذاری زمین و هر چقدر میتونی باید آدم بیاری تو این صحنه. من به مسئولین عرض میکنم همون جوری که برای سفر ریاست محترم جمهوری مدارس و ادارات و مراکز مختلف رو تعطیل کردید، برداشتید آوردید یا زمینش رو فراهم کردید که بتونن بیان، این مسئله که از اون سفر ریاست جمهوری مهمتره، مال امنیت ملیه، باید یه جوری فضا رو فراهم کنن که مدارس و دانشگاه ها و پادگان ها و عرض به حضور شما که ادارات و سازمان ها و هر کسی بتونه بیاد توی این راه به مایی ادای تکلیف کنه. هر کدوم از شما مقید باشید، هر تعداد که بیشتر بهتر بیارید تو این راه بمایید. به کسایی هم که هیچ وقت زنگ نمی زدید زنگ بزنید دعوت کنید بیارید، وعده بذارید، خانوادگی، گروهی، دوستان، آشنایان، 9 صبح دوشنبه حتما توی صحنه باشی که خدای نکرده قلت عدد این راهپیمایی معادلات دشمن رو تغییر میده. جمعیت کم بیاد تو صحنه، معادلات دشمن تغییر میکنه، علیه نظام، علیه رهبری. هر چقدر میتونید مایه بگذارید، تشکلها و نهادها، گروهاشون، جمعیتهایی که مخاطب خودشون دارن، ملزم کنن، تعهد بگیرن، همه بلندشن بیان. تعهد بگیرن منظورم اینه که تعهد اخلاقی بگی، تکلیف شرعیه، ما فقط ابلاغ میکنیم. همه خانم ها و آقایون باید بیان تو صحنه، در حدی که بنده اگه بخوام تشریح کنم میگم اگه بنده در بیمارستان بستری بودم و دست و پام توی گچ بود، میگفتم منو بگذارم روی تخت بیارن توی این راهپیمایی. اینطوری ما باید وارد این صحنه بشیم دیگه. خود دانید عزیزان و رفقا، انشاءالله خدای متعال به هممون کمک کنه بتونیم اهل ادای تکلیف بشیم. خیلی خوب، در مورد حد صحبت کردیم، یه جمله روایی فرمود لکل شیء حد، برای هر چیزی حد و مرزی است. خب برای نماز و روزه و عبادت های دیگه هم یه حدیه دیگه، یه حدی گذاشته، واجبش و مستحبش. شما روزم بیش از حد بگیری برای بدنت ضرر داشته باشه، گفتن نگیر. نمازم یه اندازه ای واجبه بخون، همه این شبانه روز نگفتن که نماز. یه چیزیست فقط تو روایت فرمده لکل شیئن حدن الا دمعت فینا، برای هر چیزی حدیه مگر برای گریه بر ما. عجیبه، اگه افتادی سر گریه، چون گریه که میدونی مثل نماز نیست بتونی بگی الله اکبر گریه کنی، اگه افتادی سر گریه، اگه قلب رقیقی پیدا کردی، گریه حد نداره. یعقوب پیغمبر انقدر گریه کرد چشاش نابینا شد، کسی ملامتش کرد که چشاش نابینا شد؟ قرآن تازه داستانش هم نقل کرد. انقدر گریه کنی تا قالب تهی کنی، جان از بدنت مفارقت کنه، اگه اینجوری شدی نوش جونه، جات تو بهشته، کسی ملامتت میکنه؟ نه. هر چیزی حدی داره اگر گریه بر امام حسین. خوشا به حال اونایی که بهشون این توفیقات دادن. به امام میگفتن که آقا شما تو تلویزیون اینجوری گریه نکنید، دنیا میبینه. بعد میگن که تحلیل میکنن، میگن رهبر ایران مثلا عهده‌های فلان داره، دارن گریه میکنن و اینا، چرا دوربین؟ اونم امام چه گریه هایی میکرد، چونهاش تکون میخورد. امام اعتنا نمیکرد، برای امام حسین بذار گریه کنیم همه عالم ببینن. فرمود که من بکا او ابکا او تباکا، کسی گریه کنه یا بگریانه یا خودشو به گریه بزنه، گریهش نمیاد، خودشو به گریه بزنه، وجد الله الجنه، خدا بهشت برش واجب میکنه. انقدر امام حسین داغش عظیمه و کارش بزرگه، تو خودتو به گریه هم بزنی میخرم قاطی گریه کنه. حالا دیگه کمتر از این بیمعرفتی، خیلی خودتو نگیر انقدر. گفته بابا خودتو بزنی به گریه کنم و میخرم. گریه کنای امام حسین از آدم ابوالبشر شروع میشه، من نمیتونم توضیح بدم دیگه. قبل از آدم ابوالبشر، خدا لوح و قلم رو که خلق کرد، قلم روی لوح داشت مینوشت، رسید به حادثه کربلا. روایت میگه قلم لغزید روی لوح، نتونست بنویسه. حادثه کربلا رو در روایت میگه لوح و قلم گریه کردن برای امام حسین از قبل از خلقت. بعد آدم ابوالبشر، جبرئیل مد روزه امام حسین خوند، ده ها سال خدا نبخشیده بود اینا رو، از بهش بیرون اومده بودن. گریه برای امام حسین باعث شد خدا بخشید آدم و حوا رو. همه انبیا گریه کردن، هیچ پیغمبری نبوده برای امام حسین گریه نکنه، هیچ جانشین پیغمبری نبوده برای امام حسین گریه نکنه، همه گریه کردن تا رسید به خاتم الانبیا. گریه اصلی رو بر امام حسین پیغمبر کرده، هم قبل از تولد پیغمبر امام حسین پیغمبر گریه کرده، هم وقت تولد امام حسین. قنداقه رو دادن دست رسول خدا، شروع کرد گریه کردن، بوسید و گریه میکرد. آقا چرا گریه میکنید؟ فرمود جبرئیل اومده داره یه چیزایی میگه در مورد حسین. فاطمه زهرا گریه کرد، فاطمه زهرا قبل از تولدش گریه کرد، بچه تو رحم فاطمه است. رسول خدا اومد دید بیبی داره گریه میکنه، دخترم گریه میکنی؟ عرض کرد که بابا هر روز این بچه یه ذکری میگه، امروز یه ذکری گفته منو به هم ریخته، از صبح داره میگه انا العطشان. من تشنم بابا، بچم تشنه شه، بچه تو رحم تشنه میشه. بنا به نقل میگن حضرت شبها میخوابید یه ظرف آبی بالا سرش میگذاشت، امام حسین آتشی بود، تشنه میشد شبها، پا میشد آب مینوشید. اینو تو روایت آوردن. نوشتن عباس که یه نوجوانی شده بود، هر وقت امام حسین احساس تشنگی میکرد عباس میدوید یه ظرف آب میآورد برای امام حسین. دیگه دوروبری ها به عباس میگفتن سقای حسین. امشب حد خودتو نشون بده که نوکر اهل بیتی، گریه کنی، حد گریت هم نشون بده. فاطمه زهرا گریه میکرد، گریه میکرد. بابا جان یا رسول الله، وقتی حسینمو میکشن شما هستی؟ نه. من هستم؟ نه. باباش علی هست؟ نه. داداشش حسن هست؟ نه. پس قریب حسین من، پس کی عزاداری کنه بر حسین من؟ پیغمبر فرمود دخترم در آخر الزمان از امت من گروهی میان که مرداشون مثل زن بچه مرده برا حسین گریه میکنه، خودشونو میزنن. نمیخوای شامل این حدیث پیغمبر بشی؟ یه آهی بکشی برای حسین، یه گریه ای کنی برای حسین، امشب اسم تو بنویسن. همه گریه کن تا امام زمان که فرمود من هر صبح و شام گریه میکنم برای حسین. یه گریه کنه دیگه هم بوده که اون گریه کنه شما دیگه حسابش رو از بقیه گریه کنه ها جدا کنید، اونا همه ندیدن و گریه کردن. یه خواهری بود اومد تو گودال قطرگاه، میدید و گریه میکرد. این جمعیت نامرد ریخته بودن تو گودال، دید کاری از دستش بر نمیاد، دوید طرف عمر سر. خدا نیاره برای کسی که پناه بخواد ببره به دشمن، بخواد بره از دشمن چیزی بخواد، رفت مقابل عمر سعد ایستاد، چنان آه کشید زینب که نوشتن دوست و دشمن گریه افتادن. فرمود که ایقتلا ابو عبدالله و انت تنظر الی، آیا دارن حسینو میکشن تو هم تماشا میکنی؟ حرف بی بی و سوز ناله بی بی عشق عمر سعدم در آورد، شروع کرد گریه کردن، سرشو برگردون، خطاب کرد به لشکر، گفت یا خیل الله ارکبی. اون طرف فریاد زد اریهو، راحت کنید حسینو. انشالله باقی این روزه ها رو کربلا کنار گودال قتلگاه بخونیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله، رالا ارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله يا مرد آخر الهد مني لزيارتكم هم باهم. السلام.